بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وأما الجاري أصحابي مكرم هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي و اما الجاری فی شبهت الموضوعیه که عدالت زید و نجاست صوبهی و فسق امر و طهارت بدنه فلا اشکال فی کونهی حکمن فرعیه. خاطر مبارکتون باشه، ما تو این صفحات اخیر، چند صفحه اخیر در این در واقع امر ثالث، این بحث رو مطرح کردیم که آیا استصحاب مسئله اصولی است یا فقهی. تفصیل قائل شدیم، گفتیم اگر استصحاب رو به حکم عقل بپذیریم در این صورت مسئله اصولی است، اما اگر استصحاب رو به حکم روایات و به عنوان اصل عملی بپذیریم نه اماره، در این صورت مسئله فقهی است، گرچه حالا یه انقلت و قلت هایی هم شد. ایشون در بحث امروزمون می‌فرماید اون چه که ما تا به حال عرض کردیم اینا همه دوستان مال استصحابی بود که در شبهات حکمیه جاری است، اما استصحابی که در شبهات موضوعیه جاری است متفاوته. کمک بگیرم از شما دوستان، شبهه حکمیه با موضوعیه فرقش چیه؟ شبهه حکمیه با موضوعیه فرقش چیه؟ حکمیه در حکم، موضوعیه در موضوع. ببینید وقتی میخواید شبهه حکمیه و موضوعیه رو تشخیص بدید، باید برید سراغ منشأ شبهه. منشأ شبهه، اگر منشأ شبهه شارع باشه و حل شبهه هم به دست شارع باشه، این میشه شبهه حکمیه. درست شد؟ سلام علیکم. وقتی که من نمیدونم آب متغیر به بو و رنگ و مزه نجاست بعد از زوال تغییر به نفسهی آیا پاک میشه یا نه، اینجا کی باید این شبهه رو رفعش بکنه؟ شارع باید بگه که این آیا با زوال تغییر نجاستش برطرف می شود یا نمی شود. وظیفه شارع اینو به من بگه، و اگر الان من نمیدونم، چون شارع برای من بیان نکرده یا لااقل بیانش به من واصل نشده، منشأ شبهه شارع است، شارع هم باید حلش کنه. اما اگر این لباسی که الان من تنمه نمیدونم نجس شده یا نه چی؟ اینا که دیگه شارع نباید حلش کنه. اگر خون پاشید من نمیدونم آیا به لباس من اصابت کرد یا نه، این وظیفه شارع نیست که بگه لباس تو نجس شد یا نشد. وظیفه شارع اینه که بگه خون چیه؟ نجس. بگه آب پاکه. اما اینکه خون پاشید به لباس من یا نه، خب من باید جستجو کنم ببینم آیا خون پاشیده یا نپاشیده، این میشه شبهه موضوعیه. وظیفه شارع نیست که بیاد بگه لباس تو آیا نجس هست یا نه، تو آیا وضو داری یا وضو نداری، این که صبح وضو گرفتی الان عرض کنم شبهه داری، چرتت برد یا چرتت نبرد، وضوت باطل شد یا نشد، اینو که دیگه شاره وظیفه نداره یکی یکی بیاد برای مکلفین بگه تو چرتت برد تو چرتت نبرد، اینا رو که وظیفه شاره نیست بیاد بیان کنه. اینا رو ما بهش میگیم شبهات چی؟ موضوعیه. ایشون میفرماید حرفایی که تو این سه چهار صفحه از اول امر ثالث تا اینجا زدیم مال استصحابی بود که میخواست تو شبهات بگید حکمیه جاری بشود، اما استصحابی که میخواد جاری بشه در شبهات موضوعیه، مثل اینکه آقای زید عدالت دارد یا ندارد، شما میخوای استصحاب عدالت کنی، یا لباس زید نجس هست یا نه میخوای استصحاب نجاست کنی، آقای عمر مثلا فاسق بوده میخوای استصحاب فسق کنی، استصحاب طهارت بدن مثلا عمر رو بکنی، اینا همه شبهات موضوعیه است. و ایشون میفرماید به طور کلی در شبهات موضوعیه استصحابی که جاری میشه جز مسائل فقهی است، فرقی هم نمی کنه که ما استصحاب را از امارات بدانیم، دلیل حجیت استصحاب رو حکم عقل بدانیم، یا نه دلیل حجیت استصحاب رو روایات بدانیم و استصحاب بشه جزء اصول عملیه. در هر حال استصحاب جاری در شبهات موضوعیه دوستان مسئله فقهی است، مسئله اصولی نیست. این عرض کنم فرمایش ایشون. حالا چرا دوستان تو شبهات موضوعی ایشون میگه کلن مسئله فقهی است، مسئله اصولی نیست؟ ببینید آقایون بزرگوار، اگر استصحاب از باب زن حجت باشه، یعنی زن معتبر بدونیم اون رو، اماره بدونیم اون رو، و دلیلش رو حکم عقل بدانیم، اینجا چرا میگیم این از مسائل فقهی است؟ ایشون میفرماید علتش این است که امارات، خوب عرضم رو دقت کنید، تو امارات دیگری هم که تو شبهات موضوعیه ما به کار میبریم اونا همه مسائل فقهی است، مثل سایر امارات. مثلا قاعده ید دوستان که میگن ید اماره ملکیت است، اگر انگشتر دست شماست، من ادعا کردم که اون انگشتر مال منه، رفتیم پیش قاضی، قاضی چی میگه آقایون؟ میگه ید اماره ملکیت، اون آقا ید داره بر انگشتر، ظاهرا مالکه، شما که میگی انگشتری که دست اون آقاست مال شماست، باید چیکار کنی؟ بگو دلیل بیاری، بیانه اقامه کنی، شما میشه مدعی، اون آقا میشه منکر. ید اماره ملکیت است. این آقا مسئله فقهی است یا اصولی؟ مسئله فقهی است. این هم از امارات دیگه. استصحاب هم همین جوره. یا قاعده سوق مسلمین، شما گوشتی که از قصاب میخری، از کجا میدونی این قصاب ذبح شرعی با تمام شرایط انجام داده یا نداده؟ اما گوشتی که تو بازار مسلمین خرید و فروش میشه حکم چی رو داره؟ حکم مذبوح شرعی رو داره و حلاله. یا بیانه یا قاعده غلبه و امثال اینا، همه این امارات دوستان ولو در شبهات موضوعیه در واقع به کار میرن و شبهه موضوعیه رو برای ما حل میکنن، اینا همه جزء مسائل فقهی هستن، استصحاب هم یکی از همون. کما این که دوستان اگر استصحاب اصل عملی باشد، مستفاد از اخبار باشه، از لا تنقض الیقین به شک به عنوان یک امر تعبدی استفاده شده باشه، اینم دوستان میشه مثل اصل طهارت که در موضوعات به کار میره، یا اصل حل که در موضوعات به کار میره. اگر شما نمیدونی این لباست نجسه یا نه، اصل طهارت و قاعده طهارت رو به کار میبری، این میشه چی؟ این میشه مسئله فقهی. یا اصل حل رو به کار میبری، این میشه مسئله فقهی. استصحابی هم که جزء اصول عملیه است اگر در موضوعات به کار بره همین وضعیه. دلیل همه این موارد هم میدونه چیه دوستان؟ اینه که مسئله اصولی ویژگیش این است که باید نتیجهش در طریق استنباط به کار بره، و حال اینکه دوستان نتیجه استصحاب در موضوعات خودش مسئله فقهی است. خودش یک حکم شرعی است. اینجور نیست که نتیجهش در طریق استنباط به کار برود. به بیان دیگر دوستان، مسئله اصولی باید نتیجهش به گونه ای باشد که از اون نتیجه مجتهد بیاد به عنوان کبرای استدلال استفاده کنه. اگر مسئله اصولی باشه، شما نتیجه استصحاب رو باید مجتهد بیاره توی کبرای استنباط خودش استفاده کنه. و حالی که دوستان عرض کنم نتیجه استصحاب در موضوعات اینطور نیست، مکلف بدون نیاز به استنباط و اجتهاد از نتیجه استصحاب در موضوعات استفاده میکنه و در طریق استنباط هم به کار نمیره. و لذا دوستان استصحاب موضوعی از این نوع دومه و لذا مسئله فقهیست و مسئله اصولی نیست. این رو بخونیم.
این ملاوی که مثلا در درسته تشکیل مسئله اصولی بگیم واسطه است که دیروز گفتیم که واسطه بخاره مثلا که اصولی واسطه نخواهیم بگیم،
واسطه ای که اون واسطه به عنوان کبرای استنباط و استدلال فقهی استفاده بشود. بله، چون مسئله اصولی را آقایین چی معنا کردن؟ گفتن قواعدی رو به ما یاد میده که تو طریق استنباط به کار میره. اگر این قاعده به ما یاد نده، مستقیم چی رو به ما بده؟ حکم شرعی رو به ما بده. واسطه نخوره دیگه. اگه واسطه بخوره بگیم این واسطه تو طریق استنباط مجتهد باید ازش استفاده کنه، میشه مسئله اصولی. اما اگه واسطه نخوره، مستقیم بره سراغ حکم شرعی، حکم شرعی رو در اختیار شما قرار بده بدون این که بخواد تو طریق استنباط قرار بگیره، بله، اینجا میشه مسئله فقهی. نگاه کنید عبارت رو، من یه پاراگراف بخونم بعد سوالاتون رو جواب بدم. و عمل جار، عذر میخوام، من این یک سطر رو همش ولش میکنم. هازا کلهو فلستصحاب الجاری فشبهت الحکمیه. آقایون هازا کلهو یعنی از کجا تا کجا؟ از چهار صفحه پیش، از الثالث، از ثالث تا اینجا که گفتیم مسئله فقهیست، اصولیست این استصحاب، که فرض گذاشتیم که استصحاب مستفاد از حکم عقلی باشد یا مستفاد از روایات باشه، اصل عملی باشه، همه اینها مال استصحابی است که در شبهات حکمیه به کار میره. آقایون استصحابی که در شبهات حکمیه به کار میره مثل کجا؟ مثل اون نجاست آب متغیری که تغییرش به واسطه خودش فی حد نفسه زائل شده، زائل شده تغییرش به نفسهی، اون نجسه یا نه وظیفه شارع بیان کنه. اگر من نمیدونم، چون شارع بیان نکرده نمیدونم، کار منم نیست که بفهمم که این حکم شرعیش چیه. حکم شرعیش رو باید شارع بیان کنه. این میشه شبهه حکمیه. اگر استصحاب نجاست کردیم اونجا میشه استصحاب حکمی، استصحاب الجاری فی شبهت الحکمیه المثبت للحکم الظاهری الکلی، که مثبت حکم ظاهری کلی است. و اما الجاری، آقایون الف لام الجاری یعنی چی؟ استصحاب. اما اون استصحابی که جاری است در شبهات موضوعیه، مثل عدالت زید، تا دیروز آقای زید عدالت داشت، امروز نمیدونم عدالت دارد یا نه، استصحاب عدالت میکن. نجاست صوب زید، فسق عم، طهارت بدن عم، خب اینا همه استصحاب موضوعی است. یعنی مثل عدالت و نجاست و فسق و طهارت مورد خاص، اینا لازم نیست که شارع بیانش کنه. شارع به طور کلی ملاک عدالت رو میگه، شارع به طور کلی ملاک طهارت و نجاست رو میگه. اما اینکه این آقای زید لباسش، بدنش نجس از طاهره، اینا دیگه وظیفه شارع نیست. خب حالا که وظیفه شارع نیست، منشأ شبهه شارع نیست، میشه شبهه موضوعیه. ایشون میفرماید استصحاب در شبهه موضوعیه فلا اشکال فی کونه حکما فرعی، حکم فرعی یعنی حکم فقهی. سواء کان تکلم فیه من باب الظن، چه تکلمه در استصحاب فیه یعنی استصحاب موضوعی، از باب ظن معتبر باشد، یعنی به عنوان اماره ما استصحاب رو بپذیریم، امکان اون تکلم من باب کونها قاعدتا تعبدیه مستفاده من الاخبار، چه به عنوان یک قاعده تعبدی مستفاده از اخبار، یعنی به عنوان اصل عملی اون رو بپذیریم. چرا دوستان، چه اماره باشه چه اصل عملی باشه، میگید مسئله فقهیش؟ میگه لأن التکلم فیه علل اول، علل اول یعنی از باب ظن معتبر و اماره بودن اگر حجت باشه، تکلم در استصحاب موضوعی، موضوعی نظیر تکلم فی اعتبار سایر الامارات. خب اگر شما استصحاب رو اماره بدونید، این مثل سایر اماراتی است که در موضوعات به کار میره، مثل ید مسلمین، ید که اماره ملکیته، یا سوق مسلمین که اونچه که شما از بازار مسلمین عرض کنم تهیه میکنه، اگر شک در حرمت و حلیتش کردی باید حکم به حلیت ظاهریش بدی، ول بینه ول قلبه. ها اگر قلبه یک طرف باعث شد شما، حالا اگر حجیت شرعی هم داشته باشه دیگه اون طرف رو، و نحوه حافظ شبهات الخارجیه. آقای این شبهات خارجیه یعنی شبهات موضوعی دیگه، نه حکمی. خب اینا همه جزء مسائل فقهی است و لذا استصحاب در شبهات موضوعی هم اگر به عنوان اماره به حساب بیاد اونم همین جوره. و علی ثانی، اگر ما اون را اصل عملی بدانیم، عرض کنم میگه منباب اصالت طهاره، یعنی در واقع شبیه اصالت و طهاره و امثال این هاست، و عدم الاعتناء به شک بعد الفراق و نحو ذلک، که این دوستان اصالت و طهاره و عدم الاعتناء به شک بعد الفراق اون وقتی که تو موضوعات به کار میره، شما نمیدونی لباس طاهره یا نه، به اصل طهارت میگه چی؟ میگه طاهره. خب این میشه یک مسئله فقهی. استصحاب طهارت هم تو شبهات موضوعی همین وضعیت رو داره، تفاوتی نمیکنه. سوال دارید بفرمایید. شارع میگه یعنی اگر ما یه چیزی رو از شارع بگیریم بعد تطبیقش بدیم رو موضوع، تطبیقش میشه وظیفه شارع؟ خب باریکلا، ما هم همینو داریم میگیم. یه وقت شما تو موضوع خارجی میخوای تطبیق بدی و استصحاب رو تو اونجا داری جاری میکنی، میگیم اون وظیفه شارع نیست، اون تطبیقه. ولی ریشه همه اینا که از شارع، شارع گفته لا تنقض الیقین به شک. من صبح وضو گرفتم، الان نمیدونم چرت زدم یا نه، استصحاب طهارت میکنم، این استصحاب طهارت من موضوعیه، این شک من رو که شارع نباید بیاد حلش کنه. یعنی شارع
استصحاب بکنه
حلش نکرده؟ نه. ببینید شبهه من رو کی باید برطرف کنه؟ وظیفه شارع است که شبهه من رو برطرف کنه، یا خودم باید برم بگردم؟ یه جور دیگه براتون بگم، منشأ شبهه شارعه یا منم؟
منشأش که منم.
آفرین، اینجوری بگید. وقتی منشأش منم، وظیفه شارع نیست بیاد بگه لباس تو نجس هست یا نه به حکم واقعی. بله، بذارید به برکت فرمایش ایشون و سوال ایشون یه نکته ای رو عرض کنم. ممکنه شما بگید بالاخره نسبت به شاک که به ماه و شاک، شارع باید وظیفه من شاک رو معین کنه، اونجا رو قبول داریم. اما ما الان این که میگیم وظیفه شارع نیست، به عنوان حکم واقعی داریم میگیم، نه به عنوان شاک. به عنوان شاک شارع چی گفت؟ گفت لا تنقض الیقین به شک. من به عنوان شاک، یعنی الان که شک دارم در حکم واقعی، نمیدونم چه کار باید بکنم. بله، من شاک رو شارع باید هدایت کنه، راهنمایی کنه، وظیفه منو تعیین کنه، این درسته. اما جدای از این شکی که من کردم، الان منشأ این شبهه کیه و این شبهه رو اگر بخوایم به واقع برسیم کی باید حل کنه؟ میگم این لباس من صبح طاهر بود، الان نمیدونم نجسه یا نه، منشأ شبهه شارع نیست، امور خارجی است. این یک. برای رسیدن به واقع نجاست که این آیا واقعا نجسه یا نه، اینم وظیفه شارع نیست که بیاد به من بگه تو لباس نجس هست یا نه. حالا تو مرحله بعد، حالا که وظیفه شارع نیست، شبهه شد شبهه موضوعیه، بعد از این آیا در مقام شک من، نه من، هر کس دیگری، هر مکلفی که شک میکند وظیفه اش چیست، اونجا شارع باید بیاد دخالت کنه بگه شاک وقتی شک میکنه حالت سابقه یقینی داره باید استصحاب کنه، اون وظیفه شارع، اونو در قبول داریم. اما تو مقام بیان حکم واقعی که این واقعا نجسه یا نه، این وظیفه شارع نیست، اینو ما داریم میگیم شبهه موضوعی. و لذا این چهار تا مثالی که ایشون زد، عدالت زید، نجاست صبح، فسق امر و طهارت بدن او، اینا همه میشه شبهات موضوعیه. با اینکه به ماه و شاک تو همینا هم باید کیش معلوم کنه، خود شاره باید معلوم کنه، اما او به ماه و شاکه. اما قبل از اینکه شاره به ماه و شاک بخواد وظیفه منو تعیین بکنه تو اینکه آقای زید عدالت دارد یا ندارد، که شاره وظیفه نداره یکی یکی بیاد بگه این آقا عادله اون آقا فاسقه، این آقا عادله این آقا فاسقه، اینو که وظیفه نداره که. همین که شد ما میگیم این شبهه موضوعی است. بله به ما هو شاک شارع بیاد به طور کلی بگه هر وقت عدالت سابقا ثابت بود بعد شما شک کردی استصحاب عدالت، این حکم کلی رو بله شارع وظیفه داره بگه. یه بار دیگه بفرمایید. ایشون که این حرف رو نزد، ایشون یه حرف رو نزد، نه ایشون میگه چه باب زن باشه چه به عنوان قاعده تعبدی باشه، قاعده تعبدی هم که باشه باز مستفاد از اخبار دیگه، اتفاقا اگه از باب زن باشه از اخبار نیست به حکم عقله، اونجایی که از باب زن ما به اخبار کار نداریم. عقل میگه چی؟ میگه این یقین سابق هست، تو هم شک داری و یقین نداره که اون یقین سابق از بین رفته، ولی همون همونو نگهش دار، اون به حکم عقله. اتفاقا اونجایی که قاعده تعبدی هست مستفاده از اخباره، میخوام بگم تو هر دو چون شبهش موضوعی هست میشه مسئله فقهی. چرا؟ چون وقتی شبهه موضوعی شد نتیجهش تو طریق استنباط به کار نمیاد، نتیجهش خودش حکم شرعیه، مثل امارات دیگر، مثل ید مسلمین، مثل اصالت و طهاره برمزنی. بریم سراغ امر چهارم. آقایون بزرگوار تو این امر چهارم میخوام منات حجیت استصحاب رو بحث کنیم. شاید از این کلمه منات حجیت استصحاب الان شما به عمق موضوعی که ایشون الان میخواد طرح بکنه پی نبرید، اما آرام آرام مسئله براتون روشن میشه. مرحوم شیخ انصاری دوستان بر دو مبنا بحث میکنه. یک مبنا این که ما استصحاب را از باب تعبد و حکم ظاهری یعنی اصل عملی مستفاد از اخبار حجت بدانیم. آقایون بزرگوار بر اساس روایات اگر ما استصحاب را حجت بدونیم، روایات چی میگن؟ من دیگه الان میخوام متن اون روایتی که استصحاب رو حجیتشو ثابت میکنه براتون بخونم، چون از یه تیکهش میخوام یه استفاده خاصی بکنم. در وسائل جلد 4 صفحه 312، وسائل 30 جلدی جلد 4 صفحه 312، اونجا میگه ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام، زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود ولا تنقض الیقین ابدا به شک و انما تنقضه به یقین آخر. دوباره عرض میکنم، ولا تنقض الیقین ابدا به شک و انما تنقضه به یقین آخر. خب اگر دوستان ما بر اساس این روایات استصحاب را از باب تعبد به عنوان اصل عملی حجت بدانیم، طبق این فرض آقایون میدونید منات حجیت استصحاب چیه؟ منات حجیت استصحاب آقایون شک نیست، بلکه عدم العلم است. یعنی چی منات حجیت استصحاب اگر اصل عملی باشه عدم العلمه؟ یعنی هر جا شما نسبت به لاحق، زمان لاحق علم نداشتی، حالا چه زن داشتی، چه شک داشتی، چه وهم داشتی، استصحاب کن. اگر استصحاب رو ما اصل عملی بدانیم لازم نیست حتما شک 50-50 باشه. آخه ممکنه یه کسی این کلمه شک تو روایت بگو، ممکنه کسی کلمه شک تو روایت گولش بزنه، فکر کنه شک یعنی 50-50. آخه گفت لا تنقض الیقین به شک، یعنی اگر شک 50-50 کردی با شک 50-50 نقض یقین نکن. اما اگر من شک نداشتم، زن داشتم، گمان داشتم، اینجا هم نقض یقین نکنم، از کجا میگید اون رو هم شامل میشه؟ شیخ میگه شک ملاک نیست، 50-50 ملاک نیست، عدم العلم ملاکه. میدونی چرا میگیم عدم العلم ملاکه؟ به دو قرینه. یک، این که شک رو در مقابل یقین آورد، میگه لا تنقضل، بگو یقین به شک، لا تنقضل یقین به شک. اگر شما بگی شک 50-50 در مقابلش هم یقین اومده، انگار شارع با این عبارت وضعیت وهم و ظن رو برای ما مشخص بگو نکرده، و حال این که ظاهرن میخواد حکم کلی بده، میخواد بگه هر وقت یقین نداری با عدم الیقین یقین رو از بین نبر. پس شک اینجا به معنای عدم الیقین است، به معنای عدم العلم است، چه زن، چه شک، چه وهم. این یک قرینه. قرینه اول این است که شک در مقابل یقین اومده، پس به معنای عدم یقینه. شک چون در مقابل یقین اومده، چون گفت لا تنقض الیقین ابدا به شک دیگه، چون در مقابل یقین اومده به معنای عدم الیقین. قرینه دوم که واضح تر از قرینه اول اینه که بعدش میگه چی؟ و انما تنقضه به یقین آخر، یعنی فقط شما وقتی یقین با میتونی نقضش کنی که یقین آخر داشته باشه. معناش این است که اگر یقین آخر نداشتی، اما از این که زن یا شک یا وهم داشته باشی، نمیتونی نقض کنی. نقض فقط، نقض یقین فقط با یقین اتفاق میفته. معناش این است که با عدم الیقین نقض یقین اتفاق نمیفته. پس مراد از شک تو روایات ما چیه آقایون؟ عدم الیقین. پس منات حجیت استصحاب بر اساس این که اصل عملی باشد عدم العلم است، نه خصوص شک 50-50. درست شد؟ بله. یه نکته رو فقط بهتون عرض کنم، ممکنه یه کسی بگه آقا من یقین سابق داشتم اما نسبت به حال لاحق ظن معتبر دارم. مثلا زمان امام علیه السلام، خوب عرضم رو دقت کنید، زمان امام علیه السلام مثلا فرض کنید فلان امر واجب بود در زمان حضور امام، فرض دیگه، فرضش شد، مثلا نماز جمعه در زمان حضور امام واجب بود، الان نسبت به زمان غیبت امام عصر فرض کنید، این روایت وجود نداره ها، فرض کنید روایت اومده از ذراره که فی زمان الغیبه نماز جمعه واجب بگو نیست. خب این خبر واحدی که از ذراره واقع شد چیه؟ بگو ظن. اما ظن معتبره، روایت صحیحه، مثلا فرض کنید وارد شده که نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست، اما اون یقین سابق ما یقینه. آیا با ظن معتبر میتونیم یقین سابق رو از بین ببریم یا نه؟ شما گفتی آخه شک به معنای عدم العلم دیگه، ها؟ این ظن معتبرم عدم العلمه. اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا دوستان جوابش این است، با ظن معتبر میتونیم یقین سابق رو نقض کنیم. چرا؟ کی میتونه بگه چرا؟ آفرین. چون ظن معتبر به خاطر اینکه شارع اعتبارش رو برای ما گفته حکم چی رو داره؟ حکم یقین رو داره. ظن معتبر به حسب اعتبار شرعی که برای ما داره، در واقع اون احتمال خلافش نادید گرفته شده، شارع مقدس او رو به حکم یقین قبول داره، اینو حکم یقین بشتده. لذا اگر بعد از یقین سابق زن یا وهم یا شک داشتیم، به شرط این کن زن نامعتبر باشه، اعتبارش ثابت نشده باشه، شما نباید نقض یقین کنید. بله اگر زن معتبر داشته باشیم یا یقین داشته باشیم به نقض اون یقین سابقمون، طبیعتاً عرض کنم یقین رو میتونیم نقضش کنیم. اینا همه دوستان مال وقتی که شما استصحاب رو به عنوان بگید اصل عملی بپذیرید. درست شد؟ اما اگر نه به عنوان اصل عملی نپذیریم، بلکه استصحاب رو به حکم عقل از امارات بدانیم، به حکم عقل از به حکم عقل از امارات بدانیم یعنی چی؟ این هی تکرار میکنم به خاطر اینکه جا بیفته براتون. یعنی عقل خودمون رو قاضی میکنیم، میگیم این امر یقین سابق نسبت بهش وجود داره. الان هم که نمیدونم اون امری که یقین سابق نسبت بهش وجود داره زائل شده یا نه، لذا ظن به بقایش پیدا میکنم، و چون ظن به بقایش پیدا میکنم چیکار میکنم؟ نقض نمیکنم اون یقین رو، ابقاء ماکان میکنم. فرض کنید هیچ روایتی هم نداریم، تعبدی هم در کار نیست، مثل خبر واحد که ظن نیست و حجته، ها استصحابم ظن نیست و حجته. اگر دوستان ما ظن معتبر بدانیم، سوال این است که آیا این ظنی که نسبت به زمان لاحق باید وجود داشته باشه، آیا ظن شخصی است یا ظن نوعی؟ کمکم کنید دوستان، ظن شخصی است یا نوعی یعنی چی؟ ببینید وقتی میگیم ملاک ظن نوعی است، یعنی همین که نوع مردم از فضای استصحاب زن پیدا بکنن کفایت میکنه، ولو شخص شمای مکلف برات زن ایجاد نشود، همون زن نوعی کافیه. اما اگر بگیم زن شخصی لازمه، معناش این است که هر مکلفی نسبت به بقای حکم، نسبت به لاحق، باید شخصا زن پیدا بکنه، باید شخصا زن و گمان پیدا بکنه. جناب شیخ انصاری می‌فرماید اون چه معهود از طریق علماست این است که افاده زن شخصی مکلف اعتبار نداره. یعنی اگر کسی استصحاب را از باب زن معتبر حجت میدونه، لازم نیست که وقتی که داره استصحاب میکنه به ذهنش مراجعه کنه ببینه ظن شخصی دارد یا ندارد. اگه ظن شخصی داره استصحاب بکنه، اگه ظن شخصی نداره استصحاب نکنه. ایشون میفهمد این لازم نیست، ظن شخصی ملاک دین نیست. طریقه علماست که حکم میکنن به مقتضای استصحاب به طور مطلق. مثلا میگن اگر یقین به طهارت سابق داشتی، شک در بقایش کردی، استصحاب طهارت کن. این تو عبادات میاد، تو معاملات میاد، جاهای مختلف عرض کنم علما این کار رو کردن. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا رو بخونیم. الرابع ان المنات فی اعتبار الاستصحاب، منات در اعتبار استصحاب، علل قول به کونهی من باب تعبد ظاهری، بنابر قول به این که استصحاب از باب تعبد ظاهری است. تعبد ظاهری یعنی اصل عملی است، یعنی مستفاد از اخبار و به عنوان اصل عملی ما استصحاب رو پذیرفتیم. خب منات چیه؟ منات آیا شک 50-50 است؟ میگه نه، منات هو مجرد و عدم العلم به زوال الحالت سابقه. همین که علم نداشته باشی به زوال حالت سابقه کافی است برای استصحاب، لازم نیست حتما شک 50-50 باشه. نه، ظنم که باشه میتونی استصحاب کنی، وهمم که باشه میتونی استصحاب کنی، شکم که باشه میتونی استصحاب کنی. دو تا قرینه آوردیم. یک، گفت لا تنقض الیقین به شک، شک در مقابل یقین اومده، پس شک به معنای عدم الیقینه. دو، بعدش میگه و انما تنقضه به یقین آخر. به یقین آخر یعنی اونجایی که یقین پیدا کردی حق نقض داری، نقض یقین سابق رو داری، و الا یقین پیدا نکردی چه ظن چه شک چه وهم نمیتونی. بله، اگر ظن معتبر پیدا کردی نسبت به زوال حالت سابقه، اون اشکالی نداره که شما نقض کنی، اونجا دیگه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون ظن معتبر پیش شارع حکم بگو یقین رو داره. ظن معتبر پیش شارع حکم یقین رو داره. این مال اصل عملی. و اما علل قول به کونهی من باب زن، طبق مبنای دوم که استصحاب از باب زن حجت باشد. آقایون از باب زن حجت باشه یعنی چی؟ یعنی تعبدن به عنوان اصل عملی ما نپذیریمش، بلکه به عنوان حکم عقل که میگه یقین سابق، وقتی یقین به زوالش نداری مظنون البقاست و کل ما کان کذلک فهو، باید حکم به بقایش کرد. تو این موارد ما چون زن پیدا میکنیم میگیم استصحاب حجته. خب این زن شخصیست یا زن نوعیه؟ میگه فالمعهود من طریقت الفقها ها عدم اعتبار افادت زن فی خصوص المقام. آقایون فی خصوص المقام قرینه است بر این که مراد از افاده زن، افاده زن شخصی است. یعنی میگه لازم نیست شما شخص مکلف در خصوص اون مورد استصحاب زن شخصی پیدا کنه، نه، زن نوعی برامون کافی است. کما یعلم ذلک، آنچنان که معلوم میشه این طریقه علما، من حکمهم به مقتضیات الاصول، از این که حکم کردن به مقتضیات موارد استصحاب. اصول یعنی مواردی که تو استصحاب به کار میره. کلیتن یعنی به طور مطلق حکم کردن. ما عدم اعتبارهم ان یکون العامل بها ظانن به بقاء الحالت السابقه، بدون این که معتبر بدونن علما که عامل به این اصول و استصحابات ظن به بقاء حالت سابقه دارد. این ظن یعنی ظن شخصی. میگیم آقا اینا رو از کجا میگید؟ میگه و یظهر ذلک، ظاهر میشه این مطلب به ادنا تتبع. اگر بری ورق بزنی کتب فقه ها رو اینو میفهمی، فی احکام العبادات، تو احکام عبادات مثل استصحاب وجوب جمعه، یا تو احکام معاملات مثل استصحاب وکالت موکل. ها اگر وکیل شک کرد که موکل او رو عزل کرده یا نه چی کار میکنه؟ شما الان وکیل یک کسی شدی، بری براش یک کاری بکنی، تو راه هی با خودت میگی نکنه این موکل منو بگو عزل، چون میدونید وکالت عقد جائزه دیگه، به محض اینکه موکل عزل کرد کار تمامه. هی شک میکنید، شک میکنید چیکار میکنید؟ استصحاب بقای وکالت میکنید. اینم تو معاملات. مرافعات مثل اصل عدم دین در باب قضا. آقایون بزرگوار اگر قاضی شک بکنه که فلانی به فلانی بدهکار هست یا نه، اصل عدم دین جاری میکنه، استصحاب عدم دین جاری میکنه. اینم مال مرافعات. دارم برای هر کدوم یه مثال میزنم. سیاسات هم مثل استصحاب حد بر شارب خمر بعد از توبه. مثلا یک کسی شرب خمر کرده، برای حاکم شهر ثابت شد که شرب خمر کرده، میخوابونه 80 ضرب شلاق بزنه، این آقای شارب خمر میگه توبه کردم. بعد آقای حاکم شهر شک میکنه که آیا با توبه کردن حد برداشته میشود یا نمیشود، چه کار میکنه؟ استصحاب وجوب اجراء حد رو میکنه. نه، توبهش که خدا میپذیره جای خودش، اما این که آیا توبهش باعث میشه حد ازش برداشته بشه یا نه، اگر کسی شک کرد استصحاب وجوب اجراء حد رو میکنه. خب اینا رو خواستم یه مثال برای هر کدومش زده باشم. خب این نعم چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه، ببینید آقایون، ما این تا اینجا چی عرض کردیم؟ گفتیم که ظن شخصی ملاک نیست، ظن نوعی ملاکه. ایشون دوستان سه نفر از علما رو میخواد نام ببره و عباراتشون رو ذکر بکنه و بگه این سه نفر از عبارتشون استفاده می شود که ظن شخصی ملاکه. با اینکه بقیه اینو نمیگن، از رویه و طریقه علما پیداست که اینا ظن نوعی رو کافی میدونن، ظن شخصی رو لازم نمیدونن. اما یه سه نفر رو ما پیدا کردیم، اینا خودش تتبعش خیلی مشکله. حالا سه نفرشون نام برده، عبارتشون هم آورده، ما میخوایم بخونیم یاد بگیریم، کلی باید وقت بذاریم. ایشون رفته گشته سه نفر رو پیدا کرده که از لابلای عبارتشون ایشون استفاده کرده که اینا ظن شخصی رو ملاک میدونن. من یکی رو میخوام براتون عبارتشو بخونم، اگه برسیم انشالله تا حال دومی. نگاه کنید دیگه، توضیح خارجی عرض نمی کنم چون سه چهار دقیقه بیشتر وقت نداریم. میگه نه، ذکر شیخ البهائی، مرحوم شیخ بهائی، فی الحبل المتین، در کتابی به نام حبل المتین، فی باب شک فی الحدث بعد الطهاره. اگر کسی وضو گرفت بعد شک کرد که حدثی از او سر زده، خوابش برده نبرده، وضوش باطل شد یا نه، چی گفته؟ گفته مایز هر منه اعتبار الظن شخصی. یه عبارتی دارد، ما یعنی عبارتی، کلامی داره که ظاهر اون کلام اعتبار ظن شخصی است. حیث قال چی گفته ایشون؟ میگه لا یخفا، عبارت کی آقایون؟ شیخ بهایی. لا یخفا ان الظن الحاصل بالاستصحاب، ظنی که حاصل به استصحاب است، فی من تیقن الطهاره و شک فی الحدث. کسی که میدونه صبح وضو گره و خونه اومد بیرون، کلاس سومه، یه چرتایی هم این لابلا زده، نمیدونه وضوش باطل شد یا نه، لا یبقا علی نهج واحد، این ظنه به نهج واحد نیست، بل یضعف به طول المده شیئا فشیئا. یه لحظه من دقت کن ببین، آقا شما صبح وضو میگیری تو همون کلاس اول، یه چشت میره شک میکنی، چند درصد احتمال میدی طهارتت باقی مونده باشه؟ ممکنه 90% احتمال بدی طهارتت باقی مونده، اما کلاس اول یه 4-5 تا ترت میزنی، کلاس دوم 4-5 تا، کلاس سوم 4-5 تا، سر دو تا مباحثه هم 4-5 تا، بعد ظهر میشه میخوای نماز بخونی، الان میخوای استصحاب کنی، استصحاب طهارت چند درصد احتمال میدی طهارت باقی مونده باشه؟ اون 90% میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میشه 40%. بعد نمازتو میخونی، میری عرض کنم خونه، ناهار میخوری یا کارات انجام میدی، نماز مغرب رو، اذان رو میگن، میخوای نماز بخونی، دوباره میخوای استصحاب طهارت کنی. حضرت عباسی هیچ روزی هم تا مغرب نتونستی وضو تو نگه داری، الان که میخوای استصحاب طهارت کنی چند درصد احتمال میدی طهارت باقی مونده؟ دیگه 5% هم شاید احتمال ندی. ببین چی میگه؟ میگه لا یبقا علی نهج واحد، بل یضعف، هی احتمال ضعیف میشه، به طول المده شیئا فشیئا، بل قد یزول الرجحان و یتصاب الطرفان. گاهی دیگه رجحان نیست، یعنی زن دیگه نداری، شک داری، بل ربع ما یسیر الراجح، مرجو هم مثل اونجایی که زمانه نماز مغربه، کما اذا توزع عند الصبح، صبح وضو گرفتی، و زهل عن التحفظ، زهله یعنی غافل میشه از این که بخواد وضوشو نگه داره، ثم شک عند المغرب فی صدور الحدث منه، موقع نماز مغرب شک میکنه که وضوش باقی مون یا نه، ولم یکن من عادته البقاء علی الطهاره الی ذلک الوقت، رویش هم این نبوده که تا اون موقع طهارتش باقی بمونه، معمولا بینش بالاخره وضوش باطل می شده. خب اینجاها چه کار کنیم؟ ببینید چی میگه، یه خط دیگه تمام. والحاصل ایشون میگه ان المدار علی الظن، یعنی ملاک حجیت استصحاب اینه که تو ظن داشته باشی، فما این ظن داشته باشی، نه این متأهل باشی، فما دام باقیان فالعمل علیه و ان ضعف، مادامی که ظن باقی باشد، عمل به اون ظن و گمان خودت بکن، ولو ظن ضعیف. این معناش چیه آقایون؟ یعنی اگر ظن شخصی نداشتی حق استصحاب، این معناش اینه دیگه، میگه ان المدار علی الظن فما دام باقیا فالعمل علیه و ان ضعف، اما اگر باقی نمون ظن، تبدیل شد به شک، دیگه حق استصحاب کردن نداره. انتها کلام شیخ بهایی، رفع فی الخلد مقامه، دیگه یذهب میمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. زن شخصی ملاک نیست دیگه، میگه ولو شما وهمم داری میتونی استصحاب کنی، چون زن نوعی وجود داره، زن نوعی کافیه براش.